نگاه. برنامه از گروه سلامت خانواده. سلام و عرض ادب محضر شما شنوندگان نازنین و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی و آرزوی سلامت برای همه شما بزرگوارانی که شنونده صدای ما هستین و همه عزیزانی که مشرف شدن، انشاءالله که به سلامت برن و برگردن. و شما شنوندگان نازنین هم شنونده رادیو سلامت هستید و برنامه نیم نگاه که مسائل روز حوزه سلامت رو پی میگیره. اما با توجه به اینکه از گروه خانواده در خدمت شما بزرگواران هستیم، میخوایم بریم سراغ سرنوشت کودکان مطرح پرست و ببینیم که ابلاغ آیین نامه اجرایی برای نحوه واگذاری کودکان مطرح پرست به چه ترتیب هست و محتوای اون چیست؟ همونطور که میدونید قوانین حمایتی از حقوق کودک و نوجوان سال هاست که در کشور ما مصوب شده، تغییراتی داشته و حتی حذف و اضافه هایی رو ما در سالهای متوالی شاهد بودیم. اما در هر صورت با توجه به این که الان علاوه بر اورژانس معمول که در مورد مسائل سلامت پرسنلش درگیر هستند و مراجعه میکنند برای حل مشکلات سلامت مردم، در حوزه مسائل اجتماعی مثل کودکانی که در معرض آسیب قرار میگیرند و خشونت و سرپرست نامناسب دارند هم یکی از حیطه های دخالت سازمان بهزیستی همینطور اورژانس اجتماعی و امور اجتماعی کشور هست و همین مراجعات و همین پیگیری ها در نهایت باید منجر به این بشه که شرایط سرپرستی این کودکان بهتر بشه. با خبر شدیم که شیوه نامه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست ابلاغ شده و به موجب این شیوه نامه مؤسسات و مراکز نگهداری از کودکان به جای اینکه اقامتگاه دائمی برای این کودکان باشند، مسیری میشن و معبری میشن برای واگذاری این کودکان به خانواده های متقاضی. جزئیات امر رو تقدیمتون خواهیم کرد در این برنامه، به خصوص خانواده هایی که تمایل دارن سرپرستی این کودکان رو بر عهده بگیرن همواره کنجکاوم بدونن که مبانی قانونی برای واگذاری سرپرستی به چه ترتیبه. اما ما هم پیگیر پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و مرجع ملی حقوق کودک بودیم تا ببینیم که به جای مدتی که قرار هست این کودکان در مرکز بهزیستی و مؤسسات مشابه و شبه خانواده به سر ببرند، در قالب مراقبت موقت چگونه قرار هست که وارد خانواده ها بشن. دعوت میکنم شنونده بخش ابتدایی برنامه باشید که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن.
واگذاری موقت نگهداری از کودکان بد سرپرست به خانواده‌های شایسته. در دبیر مرجع ملی حقوق کودک از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست خبر داد. مرکز نگهداری از کودکان به جای اقامتگاه دائمی به معبری برای واگذاری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست به خانواده‌های متقاضی تبدیل خواهند شد. بر اساس قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال 1392، امور مربوط به سرپرستی این کودکان و نوجوانان با سازمان بهزیستی کشور است. علی محمد قادری، رئیس سازمان بهزیستی کشور:
موضوع فرزند خواندگی اینی که در منظر مردم شریف کشور هر فردی که در شیرخوارگاه‌ها حضور پیدا میکنه و رصد میشه و جانمایی میشه قابلیت واگذاری داره. خب این نیست. یک درصد قلیلی از بچه هایی که با روش ها و شیوه هایی که بعضن در فضای مجازی مشاهده میکنید و سازمان بهزیستی هوشمندانه به صورت 24 ساعته رصد میکنه، پیگیری میکنه، یک زنجیره ایست که شامل دریافت حکم قضایی، قربالگری، بررسی صحت و سلامت این طفل و انجام دادن آزمایش های بسیار سخت و پیچیده و متعدد هست. اگر اثری از والد یا والده یا خانواده این فرد توسط مددکار در اون چند روز اولیه فرد که جانمایی شد در یک مرکز رصد بشه، قاعدتا ما نمیتونیم این فرزند رو به عنوان فرزند خوانده در اختیار خانواده ها قرار بدیم، چون دستگاه قضایی به ما این اجازه رو نخواهد داد. پس همینجا اعلام میکنیم که یک نسبت 1:14 حدودا وجود داره که از هر یک کودک 14 متقاضی و خانواده براش وجود دارن و لذا یک صفی اینجا تشکیل میشه برای دریافت فرزند خواندگی. اما همکاران ما در همین مدت محدود ارتباطات و رایزنی های متعددی رو با سازمان بازرسی کل کشور، با دستگاه قضا و دادستانی ها، اون هم با استقلالی که قضات محترم و عزیزمون در کشور در بخش های استانی دارند و اون استقلالشون باعث میشه که بالاخره بر اساس نگاه و اون اقلیم محلی شاید یک حکمی در یک استانی و حکم جای دیگری متناظر نباشه. پس این جلسات به صورت کشوری برگزار شده، با وزیر محترم دادگستری معاونت مربوطه صحبت شده، گفتگو شده که این تسهیل بشه و این روند در سازمان بهزیستی. الان ما موضوع در حقیقت توقف به جهت اصلاح فرایند ما نداریم. این باعث افتخار ماست که فرآیندهای حوزه فرزندخواندگی ما اصلاح شده، به کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیده. اگر مشکل در حقیقت حقوقی برای برون سپاری و واگذاری فرزند نداشته باشیم، عاجلا ما این کار رو انجام خواهیم داد.
پیشنهادی توسط سازمان بهزیستی کشور و مرجع ملی حقوق کودک ارائه شده تا به جای مدتی که قرار است کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست در مراکز بهزیستی یا مؤسسات شبه خانواده به سر ببرند، آنان در قالب مراقبت موقت وارد خانواده ها شوند، که در همین راستا پیشنهادی برای الحاق یک ماده به آیین‌نامه اجرایی این قانون تهیه شده است.
خب با توجه به همین مطالبی که شنیدین، اظهارات قبلی ریاست سازمان بهزیستی و خب تمایل سازمان بهزیستی، درخواستش، همینطور درخواستی که مرجع ملی حقوق کودک مطرح کردن مبنی بر این که سعی بشه تا به هر حال تا اونجایی که امکان داره شرط نگهداری از این کودکان مثل شرط یک خانواده باشه و به جای اینکه حالا گروهی و در قالب مؤسساتی که تحت نظارت بهزیستی هستند به خانواده‌های شایسته سپرده بشه یا مراکزی که مشابهتی با شرط نگهداری در حیطه خانواده داشته باشن و شبیه خانواده باشن، مرکز شبه خانواده. برای همین مطلب هم برای پیگیریش و اینکه جزئیات امر چه هست، شرایط چقدر متفاوته با شرایط فرزند خواندگی، تفاوت‌ها چیه، چقدر موقت این مسئله از نظر زمانی، آیا محدودیت‌هایی داره یا خیر، تا چه زمانی خانواده‌ها میتونن چنین کودکانی رو برای سرپرستی موقت قبول بکنن، شرایط چگونه است، شروطی که بهسیستی خودش مطرح میکنه، اینا همه پرسش‌هایی هست که شما هم میتونید مطرح بکنید، ما در این برنامه بهش خواهیم پرداخت. اما شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست برای اینکه پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید 2265-2876 هست و در این لحظه ما با دکتر کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر دلخوش سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تسلیت اربعین حسینی به شما و مردم خوبمون و من خدمت شما سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هم هستم.
خیلی سپاسگزارم، ما هم عرض تسلیت داریم خدمت شما آقای دکتر دلخوش. اما می‌خوام بریم سراغ موضوع کودکان بد سرپرست و بی سرپرست. حالا شرایطی که ما از نظر مبانی قانونی داشتیم، دستگاه‌های اجرایی، پیگیر، دستگاه‌های حمایتی، کاری که اورژانس اجتماعی برای رسیدن به حالا وضعیت کودکان با سرپرست نامناسب بر عهده داره، همه اینها همیشه ما پرسشمون این بوده که بعد از اینکه این کودکان شناسایی میشن، حاکمیت چه کار میتونه برای حمایت از این کودکان بکنه. ظاهراً با توجه به پیگیری‌های سازمان بهسیستی و مرجع ملی حقوق کودک قرار هست که مقداری شیوه واگذاری متفاوت بشه، یا اینکه از مراکز نگهداری تغییر پیدا بکنه به سمت خانواده محور. برای ما میفرمایید که شرایط فعلی چی هست از نظر قانونی و معمولا واگذاری این کودکان چه از نظر سرپرستی چه مسیری رو طی میکنه؟
خب من اولا مجددا خدمت شما سلام عرض میکنم و تشکر میکنم. ببینید همونطور که مستحضرید، بحث خانواده های بد سرپرست، بی سرپرست، خصوصا اطفال، از بحث های مهمیه که کمیسیون های اصلیش کمیسیون اجتماعی مجلس و کمیسیون قضایی هست. ما در کمیسیون قضایی با همکاری کمیسیون اجتماعی در برنامه بلند مدت، در میان مدت و کوتاه مدت سالانه قوانین خوبی رو برای حمایت و حتی حضانت از این بچه ها نوشتیم. شما مستحضرید که ما فرحال برای خانواده های حتی بستر پرست، برای تأمین زندگیشون، برای ساخت منزل برای اینها و ایجاد امکانات براشون و همچنین تأمین حقوق اولیه در حدی که مقدور باشه به دست متولی امر، یعنی سازمان بهزیستی کشور و حالا اورژانس‌های اجتماعی هم که اخیراً ایجاد شدن، این امکانات رو فراهم کردیم که اینها به هر حال بتونن از اینها حضانت بکنن، نگهداری بکنن و کمک‌های لازم رو در حد توان انجام دادیم. این که اگر بنا باشه بهزیستی کودکان بد سرپرست یا بی سرپرست رو بخواد حضور شما عرض شود که نحوه نگهداریشون رو مشخص بکنه، این اولا خود بهزیستی قوانینی رو داره، ضمن این که اگر نیاز به تقویت این کار باشه لازمش اینه که از طریق دولت لایحه بیاره، برای اینکه به هر حال اینا بتونن ضمن پیشگیری از آسیب‌هایی که وجود داره بتونن امکانات لازم رو برای اینها پیشبینی بکنن. ما در کمیسیون قضایی هم 2-3 تا قانون در ارتباط با بحث نگهداری این کودکان بی سرپرست و بد سرپرست اخیرا نوشتیم، تنظیم کردیم. در ارتباط با جلوگیری از قاچاق انسان خصوصا کودکان و امثال اینها ما قوانین بسیار خوبی رو نوشتیم و فکر نمی کنم الان ما مشکل خاصی در این ارتباط داشته باشیم. البته اعتقاد ما اینه که این بودجه هایی که بهزیستی داده میشه اونطور که باید به هر حال با شرایط اقتصادی فعلی جامعه جوابگوی کامل باشه نیست، ولی در هر صورت در قوانین این حمایت ها وجود داره و ما کمک‌های لازم رو انجام دادیم و
عرض کنم خدمتتون، حالا شما فرمودین لایحه ظاهراً این موضوع ابلاغ شیوه نامه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست است، بسیستی هم حالا با همراهی و نظارت بیشتر مرجع ملی حقوق کودک قرار هست که به جای اینکه این کودکان بخوان یه مدتی در همین مراکز زیر نظر بهزیستی نگهداری بشن، یه جوری این شرایط موقت باشه برای اینکه این کودکان رو بشه واگذار کرد به خانواده هایی که تمایل دارن به این کودکان کمک بکنن. تصور من و برداشت من این بود که با فرزند خواندگی متفاوت هست. حالا البته ما دسترسی پیدا نکردیم با آقای دکتر بابایی که خودشون در این باره صحبت بکنن، ما ببینیم جزئیات چی هست و شرط بهزیستی الان واقعا اون چیزی که مد نظر بهزیستی قرار هست چقدر متفاوت باشه، ولی از نظر مبانی حقوقی آقای دکتر دلخوش اگه میخوام ببینم تفاوتی با فرزند خواندگی خواهد داشت، یعنی یه واگذاری موقت رو ما از نظر مبانی حقوقی میتونیم داشته باشیم؟
نه خیر، ببینید الان اون چیزی که هست خب مردم خیرین میتونن برن شناسنامه بگیرن یا دفترچه‌ای رو بگیرن برای این کودکان، خارج از این که اصلا اینا رو زیر پوشش خودشون بیارن کمک بکنن. بعضیا میبینید دو نفر، سه نفر، ده نفر، 20 نفر، حتی ما داریم که افرادی که سرپرستی اینجور بچه‌ها رو به عهده میگیرن. ولی اون چیزی که شما میفرمایید در شیوه نامه و امثال اینها، ما چون قانون رو کلیت رو مینویسیم و اختیارات رو به بهزیستی میدیم، از شیوه نامه بهزیستی ما خبر خاصی نداریم که روش جدیدی رو اتخاذ کرده باشن.
بله
اصلا اگر در شیوه نامه ها نیاز به اتخاذ روش های جدید باشه یا از نظر قانون گذاری لازم باشه که ما کمکی بکنیم، ما هیچ مشکلی نداریم، چون انتخاب داریم که اگر این بچه ها هر چیز زیر چتر خانواده ها بتونن زندگی بکنن، بهتر میتونن به هر حال در جامعه مسلم ثمر و مفید واقع بشه.
بله عرض کنم خدمتتون که همین مطلبی است که شما میفرمایید. حالا به هر حال وظیفه مجلس تدوین مبانی قانونی هست و حالا نظارت بر اجرا، ظاهرا اتفاقی که قرار هست بیفته این هست که یک جوری به دنبال این اصلاحی مؤسسات جدیدی شکل بگیرن که الگوی مراقبتیشون خانواده محور باشه، حالا یا واگذار بشن این کودکان به خانواده هایی که شایستگی دارن، یا اینکه به جای روش های اردوگاهی و گروهی و اینها شرایط یک گونه‌ای بشه که روش خانواده محور باشه. اما حالا همین، من می‌خواستم این مطلب رو باهاتون مطرح بکنم که از نظر قانونی اگر واگذاری اتفاق بیفته، از نظر قانونی باید همون فرزند خواندگی باشه، درسته؟
بله همینطوره.
بله
برای اینکه این کار از حساسیت‌های ویژه خودش قرار برخورداره، قطعاً اگر شرکتی یا بخش خصوصی یا انجیو ها بخوان بیان با بهزیستی همکاری داشته باشن، باید موافقت نامه های لازم انجام بشه و اون موافقت نامه های ها ذیل همین فرزند خواندگی انجام میشه.
بله و قاعدتا میتونه پوشش برای کودکانی هم که به کار گرفته میشن، حالا چه در سطح خیابون چه هر مؤسسه دیگه که غیرقانونی هست، این کودکان رو هم در بر میگیره آقای دکتر، درسته؟
کلن برای همین کاره، ولی شما مستحضرید که جامعه ما به هر حال یک خانه های چینی وجود داره که بعضی از این بچه ها رو جمع‌آوری میکنن، صبح ها میارن سر چهارراه ها میگذارن، اونها رو هم باید بهزیستی تکلیفشون رو روشن بکنه، چون از اونها سودجویی میشه، سوء استفاده میشه و متأسفانه الان بخشی از جامعه ما آلوده است و اینها هم رها هستن و ما ندیدیم که کشور بخواد در این زمینه قدمی برداره یا دولت لایحه‌ای رو بخواد بیاره برای کنترل این گونه افراد که الان در سر چهارراه ها وجود دارن. از دو سال سه ساله شما میبینید تا بزرگتر.
بله تعدادم داره روز به روز بیشتر میشه آقای دکتر. دلخوش.
ما باید کمک بکنیم. یعنی اگر به ما همین فردا لایحه بدن که ما اینا رو ساماندهی بخوایم بکنیم، این آمادگی وجود داره. قطعاً برای مجازات ها، برای پیشگیری از تخلفات، برای اینکه جامعه از آلودگی در بیاد، مردم چهره شهر رو اینا خراب نکنن و مردم هم نگران نباشن از این وضعیت در جامعه، به نظر من مجلس میتونه کمک بکنه به دولت و سه سازمان بهزیستی کشور.
بله. خب خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، امکان این گفتگو رو برای ما فراهم کردید. ممنون از شما، با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
منم از شما و همکاران بسیار خوبتون ممنونم.
سپاس، خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
شنونده عزیزی اینطور اظهار نظر کردن که خوب باید خیلی دقت بکنن برای واگذاری این بچه ها تا یه موقعی از چاله در نیان و بیفتن تو چاه، به خاطر اینکه خب به هر حال امکانات بسیستی برای اینکه بخواد همه این بچه ها رو نگهداری بکنه با توجه به محدودیت های بودجه‌ای مشکله. و خب این تغییر شیوه که واگذاری سرپرستی این کودکان اتفاق بیفته خیلی باید با دقت صورت بگیره. و خب مشابه فرزندخواندگی و مشابه شروط که برای فرزندخواندگی هست حتما اتفاق قرار هست بیفته. متو این ابهامی که اینجا برای ما مطرحه که برای لازمه که خود بهزیستی در این باره پاسخ بده، بحث همین مؤسسات جدید هست، حالا خارج از اون خانواده هایی که متقاضی هستن و بجز خانواده هایی که متقاضی هستن، مؤسساتی که قرار هست شکل بگیره و الگوی مراقبتیشو به روش خانواده محور باشه، باید ببینیم که به چه شکل هست و مشخصات این مؤسسات چگونه خواهد بود، و ببینیم که همکاری بیشتری که قرار هست که مرجع ملی و کودک داشته باشه به چه شیوهی خواهد بود. اما شماره تلفن رو خدمتون اعلام میکنم. اون مطلبی که ما داریم پیگیری میکنیم ابلاغ شیوه نامه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست است. شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876 سامانه پیامکی 30102.
از اونجایی که خب در رابطه با واگذاری موقت کودکان بعد سرپرست به خانواده ها اون تعهدات مالی و تغییر شناسنامه با نام سرپرست هم انجام نمیشه، آیا بهتر نیست که با پرداخت هزینه این کودکان رو به اقوامشون بسپرند؟ چون شاید اقوامی هستن که تمایل دارند از اونها نگهداری کنند ولی وضع مالی مناسبی ندارند. به خاطر اینکه در فرزندخواندگی دائم هم حتی با اون همه تعهداتی که گرفته میشه خیلی بعضی وقتا خیلی کودکانو اذیت میکنند.
خیلی سپاسگزارم اظهار نظر شنونده عزیز رو. فکر کنم آقای دکتر مهاجری هم شنیدن که مهمان این لحظه ما هستند، آقای دکتر محمد مهاجری که وکیل پایه که دادگستری هستند و مدرس دانشگاه. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
با سلام و درود خدمت شما خانم علوی و مخاطبان خوب برنامه، با افتخار در خدمتتون.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما آقای دکتر مهاجری. انگیزه ما هم که سعی میکنیم به عنوان یکی از گروه آسیب پذیر که کودکان از نظر اجتماعی هستن، همینطور از نظر سلامت عمومی پیگیر مسائل حقوقی و حمایت های قانونی از کودکان باشیم. و با خبر شدیم ظاهراً شیوه نامه جدیدی ابلاغ شده برای واگذاری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و قرار هست که مرجع ملی حقوق کودک هم نظارت خاص داشته باشه، کمک بکنه به بهزیستی. و حالا البته امروز ما موفق نشدیم با آقای دکتر بابایی مسئول مربوطه در بهزیستی صحبت بکنیم، ببینیم که قرار هست فرایند اجرایش به چه ترتیب باشه. مثلا علاوه بر خانواده های متقاضی، چیزی که مطرح شده شکلگیری مؤسسات جدید هست که الگوی مراقبتیشون به روش خانواده محور باشه. اینا رو من می‌خواستم باشون مطرح بکنم. اما خب مبانی حقوقیش رو می‌خوایم با شما مطرح بکنیم که اصولا در قوانین ما این انتقال سرپرستی فقط در قالب فرزند خواندگی اتفاق میفته؟ حالا البته امکانی هم هست که خیرینی هستند که به طور حالا طولانی موقت به اشکال مختلف هزینه های تعدادی از این بچه ها رو هم برای سرپرستی تقبل میکنن، اما این هزینه ها فقط پرداخت میشه. اما امکان این که این بچه ها خانواده جدیدی داشته باشن صرفا از طریق فرزند خواندگی است؟
بله، خب ببینید، همونطور که توضیح فرمودین، علی‌رغم قانونی که به هر حال وجود داشت و خیلی هم قانون قدیمی نبود به نسبت خیلی از قوانین ما، که قانون در واقع حمایت از کودکان سرپرست و بعد سرپرست در سال 92 به هر حال با تصویب مجلس شورای اسلامی با هماهنگی سازمان بهزیستی و دستگاه‌های مؤسساتی که به هر حال در این حیطه فعالیت می‌کردن، فعالیت هایی تو حوزه حمایت از کودکان بد سرپرست یا بی سرپرست اتفاق افتاده بود، ولی فقط و فقط طبق قانون در واقع این که فرزند در بستری تحت عنوان خانواده بخواد جای بگیره از طریق همین قانون و از طریق فرزند خواندگی امکان پذیر بود. حالا نکات حقوقی هم بود که احتمالاً در جریان بودید و بینندگان هم در جریان، شنوندگان هم در جریان بودن، اون همین بودش که در حقیقت به هر حال آیا این فرزند ارث میبره از این خانواده یا نه، بحثای در واقع شرعی مثل محرمیت بین مادر خوانده و پدر خوانده و نکاتی که به هر حال بارهای سال مورد بحث بود در مجلس.
آقای دکتر مهاجری بزرگوار، یک کمی صدای شما محو شد، من خواهش میکنم که گوشیتون رو ثابت نگه دارین. الان خوب شد؟ بفهمید، خواهش میکنم.
عرض میکردم که با همه این ملاحظاتی که به حال در قوانین وجود داشت، در مجموع تنها سازکاری که وجود داره برای این که فرزندی تحت عنوان فرزند خواندگی بدون اینکه متولد از پدر و مادر باشه مورد پذیرش قرار بگیره، سازکار فرزند خواندگی هستش که حالا تحت عنوان سرپرستی خانواده هم اونو ما میشناسیمش.
بله،
و طبق شیوه‌نامه جدید به هر حال خب این حمایت ها بیشتر خواهد شد بلخص از کودکان بی سرپرست که خب مشکلات زیادی دارن، ولی کمک هایی که شما فرمودین تحت عنوان کمک های مالی و حمایت های خیریه انجمن های در واقع انسان دوستان یا خیریه محسوب میشن، به لحاظ حقوقی هیچ نوع حق یا تکلیفی نسبت به فرزند ندارن، نه حق و نه تعریف. اما در فرزند خواندگی طوری که در خود قانون در واقع مختص کودکان بد سرپرست و بی سرپرست ذکر شده، پدر خوانده و مادر خوانده در واقع هم حق پیدا میکنن و هم بیشتر تکلیف، یعنی تکالیف قانونی دارن در خصوص نگهداری و حفاظت از این کودک، و اگر این شرایط رو نداشته باشن، یعنی از دست بدن این شرایط رو، سرپرستی فرزند از اونها تلف خواهد شد. یعنی چیزی نیستش که بگیم دائم هستش و امکان هست که اون وجود داره با تصریح خود قانون حمایت از کودکان.
بله، عرض کنم خدمتتون که حالا شاید یکی از اهداف این ابلاغ شیوه نامه هم حمایت از کودکانی باشه که به هر ترتیب والدین اونها رو فرستادن تو بازار کار، حالا ممکنه حتی امکان سوء استفاده هم باشه، یعنی حتی اینجا خرید فروش اتفاق افتاده باشه برای طفل یا هر نوع سوء استفاده‌ای، در هر صورت این بچه‌ها بی‌پناهن. به نظر میرسه که با این آیین‌نامه شاید بشه یک نمیدونم واقعا میشه مشکلی از کودکان کار خیابان حل کرد.
ببینید، به نظر میاد همونطوری به درستی هم اشاره کردین، دبیر مرزهای ملی و کودک هم به این موضوع اشاره کردن، یه ماده 13 هم به این آیین‌نامه الحاق شده که یه سری مؤسسات جدید که حالا مؤسسات خیریه هستن تو این موضوع مراقبت از خانواده و موضوعاتی که اشاره کردین مثل فرزندان و کودکان کار ورود میکنن، قطعاً وقتی که یک هم‌افزایی بین این نهادها و مؤسسات و دولت ایجاد بشه، خود این مؤسسات مراقبتی خانواده محور میتونن خیلی کمک کنن به این موضوع و کاهش تعداد کودکان کار. البته خب یک موضوعی که ما باش مواجه هستیم در واقع سیر مهاجرت پذیری ما از در واقع کشور افغانستان هستش، یا کشور دیگه که حالا به لحاظ کمیت از کشور